اسلامی ایران
به عزت الهی عزیزه،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. مطابق معمول یک شنبه ها این ساعت برنامه ایران در آینه هفته تقدیم حضورتان میشه. امیدوارستم که حدوداً 15 دقیقه فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه تلاش داریم که مهمترین تحولات ایران را طی هفته گذشته به بحث بگیریم. امیدوارستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیزی که تمایل دارن میتونن که از طریق سایت هم برنامه را دنبال بکنن با آدرس parstoday.ir/dari. در سایت ما هم برنامه ها بارگذاری میشه و همین که میتونین تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را از همین طریق دنبال بکنین، parstoday.ir/dari. اما برنامه ایران در آینه هفته و نخست عناوین مهم. پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به کنگره عظیم حج. محکومیت اهانت به قرآن کریم. و گفتگوی رئیس جمهوری اسلامی ایران با نخست وزیر ارمنستان. خب شنونده برنامه ایران در آینه هفته هستید. اما هفته گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت کنگره عظیم حج، آیین حج را یک فراخوان جهانی برای تعالی انسانها و زمین ساز اعتلاء معنوی و اخلاقی بشریت خواندند و تاکید کردند شرط لازم اثرگذاری جهانی حج درک و شناخت صحیح امت اسلامی از خطاب زندگی بخش این فریضه پر رمز و راز بر مبنای دو رکن وحدت و معنویت است. حضرت آیت الله خامنه‌ای وحدت امت اسلامی را به معنای گفتگو، ارتباط فکری و عملی، همافزایی و نزدیک شدن جهتگیری ها و همکاری و پیوند اقتصادی کشورهای اسلامی خواندند و افزودند بعد دیگر این وحدت گفتگوی علمای مذاهب اسلامی بر مبنای حسن ظن و مدارا و انصاف و ارتباط تنگاتنگ نخبگان کشورهای مسلمان است. ایشان در خصوص وحدت این نکته را هم متذکر شدند که پیشروان سیاسی و فرهنگی کشورهای اسلامی باید هماهنگ با یکدیگر خود را آماده شرایط نظم جهانی پیش رو کنند تا امت اسلامی جایگاه شایسته خود را بازیابد و تجربه تلخ مهندسی سیاسی و سرزمینی پس از جنگ جهانی اول تکرار نشود. رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند امروز که وحدت و معنویت امت اسلامی به دلیل مخالفت آمریکا و دیگر قطب‌های سلطه استکبار با تفاهم کشورهای مسلمان و تدین و تشرع نسل جوان این کشورها بیش از گذشته در معرض دشمنی است. وظیفه همه ملت‌ها و دولت‌های مسلمان مقابله با این نقشه خباثت آلود است. حضرت آیت الله خامنه‌ای در پایان پیام خود به مناسبت کنگره عظیم حج امت اسلامی را به تقویت روحیه براءت از مشرکین و نشر و عمق بخشی آن در محیط زندگی توصیه کردند. ایران در آینه هفته تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. از رادیو دری همچنان در خدمتان هستیم. یک رخداد مهم دیگر این که سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، با محکوم کردن اهانت به قرآن کریم در سویدن گفت این توهین به بشریت و ارزش های اسلامی است و جامعه اسلامی از آن نخواهد گذشت. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران نیز در گفتگوی تلفنی با دبیرکل سازمان همکاری اسلامی پیشنهاد کرد نشست اضطراری شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در اولین فرصت ممکن برای رسیدگی به هتک حرمت قرآن کریم در سویدن تشکیل شود. در همین ارتباط ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به مجوز و چراغ سبز داده شده از سوی سویدن به اسلام ستیزان برای تکرار اهانت به قرآن کریم اظهار داشت، زمینه سازی برای تکرار هتک حرمت مقدسات آسمانی به ویژه همزمان با ایام مقدسه امت اسلامی و نیز تجمع میلیونی مسلمانان در کنگره جهانی حج اقدامی تحریک‌آمیز، نسنجیده و غیر قابل قبول است. و ای با اشاره به تلاش‌های جامعه بین المللی و مجامع حقوق بشری برای ارتقاء احترام به ادیان و مذاهب و آموزه‌های اصیل دینی تصریح کرد، اهانت به کتب آسمانی مصداقی از خشونت‌گرایی و نفرت پراکنی و مغایر با ارزش‌های اصیل حقوق بشر است. در پی اهانت به قرآن کریم در سویدن، کاردار این کشور در تهران در غیاب سفیر سویدن به وزارت امور خارجه ایران احضار و ضمن محکومیت این اقدام از سکوت و رفتار منفعلانه دولت این کشور انتقاد شد. دکتر سید رضا میرطاهر کارشناس مسائل بین الملل نگاهی دارد به اهانتی که در سویدن شده به قرآن کریم و واکنش هایی که بعد دنبال داشت.
خب متاسفانه کشورهای غربی از جمله اروپایی ها همواره به بهانه آزادی بیان اجازه انواع توهین ها، اهانت ها و حتی تمسخر ادیان به ویژه اسلام رو دادن و در این میان بحث قرآن سوزی از جمله مواردی هست که در سالهای گذشته در کشورهای سوئد و دانمارک از جانب گروه های راستگرای افراطی متاسفانه چندین بار تکرار شده. به رغم اعتراض کشورهای مسلمان جهان، اما این کشورها مخصوصا سوئد بر این مسئله تاکید دارند و بهانه این مسئله را آزادی بیان ذکر میکنند، در حالی که همین کشورها در مورد مسائلی که اونها رو تابو یا ممنوعه تلقی میکنند، از جمله مسئله هولوکاست یا همون بحث یهودی سوزی در جنگ جهانی دوم، همواره اون رو به مثابه امری مقدس و غیر قابل خدشه و غیر قابل سوال مطرح میکنن و هر گونه مخالفت با اون رو یا زیر سوال بردن این مسئله یا ابعاد اون رو با زندان و مجازات در واقع واکنش نشون میدن. این مسئله نشون میده که غربی ها همواره در قبال مسائل مختلف و همان رویکرد دوگانه تبعیت میکنن و بدون توجه به تبعات این امر و دیگر کشورها انواع توهین ها و جسارت ها رو به مقدسات اسلامی در واقع به اجرا میگذارن. البته این فقط یک بود این مسئله است، بود دیگرش متاسفانه این هست که در کشورهای غربی مخصوصا از بعد از حادثه 11 سپتامبر یک نوع اسلام ستیزی و اسلام حراسی نظاممند از جانب رسانه ها و دولت های غربی به اجرا در اومده و در این راستا ضمن ارائه تصویری از اسلام به عنوان یک دین مبتنی بر خشونت و شمشیر، همواره تلاش میکنن چهره منفی از مسلمان ها به عنوان افرادی تروریست و خشونت طلب معرفی کنند و در این حال مقدسات اسلامی رو به سخره بگیرن. از جمله این موارد انتشار چندین باره کاریکاتورها از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در نشریه فوکایی شارلی ابدو فرانسوی هست که این هم با حمایت امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه مواجه شده.
ایران در آینه هفته تقدیم شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. دوستان، این برنامه و البته تازه ترین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نکات جهان را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران،
یک شنبه ها از رادیو دری.
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت حضور غیرقانونی یعنی نیروهای نظامی خارجی از جمله نیروهای آمریکایی در سوریه منبع اصلی ناامنی در این کشور است. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت در مورد تحولات سیاسی و بشردوستانه سوریه با اشاره به گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل متحد از وضعیت انسانی در سوریه گفت بر اساس این گزارش ادامه تحریم های یک جانبه کمک های بشردوستانه و دسترسی به خدمات حیاتی را در سوریه با مشکل مواجه کرده است و معافیت های بشردوستانه ادعایی ناکارآمد و غیر عملی هستند. اما رخداد مهم دیگر این که رئیس جمهوری اسلامی ایران شناسایی متقابل تمامیت ارضی از سوی ارمنستان و جمهوری آذربایجان را گام مهمی در مسیر رسیدن به صلح دانست و تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران مخالف هر گونه تغییر ژئوپلیتیک در قفقاز است. سید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه گذشته در پاسخ به تماس تلفنی نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان با اشاره به پیوندهای تاریخی دو کشور گفت ایران و منطقه قفقاز جنوبی پاره‌های تاریخی و فرهنگی یکدیگر هستند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر حمایت ایران از تمامیت ارضی و مرزهای تاریخی کشورهای منطقه اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران مخالف هر گونه تغییر ژئوپلیتیک یا حضور نیروهای نظامی غربی در قفقاز است، چرا که حضور بیگانگان نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه باعث بروز مشکلات جدید هم می شود. نخست وزیر ارمنستان نیز در این گفتگوی تلفنی گزارشی از روند و آخرین وضعیت گفتگوها و مذاکرات صلح با جمهوری آذربایجان را ارائه داد. در همین پیوند رئیسان جمهوری ایران و روسیه در یک گفتگوی تلفنی با تاکید بر همکاری و هماهنگی بین کشورهای منطقه برای حل مشکلات فیما بین، حضور نیروهای فرامنطقه‌ای در قفقاز را تهدیدی برای همه کشورهای این منطقه عنوان کردند. بسیار سپاسگزار هستم از این که شنونده برنامه ایران در آینه هفته هستید. همچنان در خدمتتان هستیم با این برنامه. اما یک رخداد مهم دیگر ایران این که آمارهای بین المللی از رشد تولید نفت و گاز ایران در سال 2022 و کسب جایگاه سومین تولید کننده بزرگ گاز و هشتمین تولید کننده بزرگ نفت جهان توسط ایران در این سال خبر می دهد. در گزارش مرور آماری انرژی جهان، تولید نفت خام و میعانات ایران در سال 2022 با وجود تداوم تحریم ها 4.1% رشد داشته و به 3,313,000 بشکه در روز رسیده است. در این گزارش همچنین آمده است تولید گاز ایران رشد 1.1% داشته و به 259 میلیارد متر مکعب در سال 2022 رسیده است. ایران در سال 2022 با تولید 259 میلیارد متر مکعبی 6.4% کل تولید گاز طبیعی جهان را به خود اختصاص داده است و به عنوان سومین تولید کننده بزرگ گاز جهان در این سال شناخته شده است. اما آخرین رویداد مهم دیگر که مروری داریم بر آن این که دبیرکل سازمان همکاری شانگهای در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته عضویت کامل ایران در نشست آتی این سازمان رسما اعلام می شود. ژانگ مینگ دبیرکل سازمان همکاری شانگهای ضمن ابراز خرسندی از عضویت کامل جمهوری اسلامی ایران در این سازمان تاکید کرد عضویت کامل ایران در نشست آتی این سازمان به صورت رسمی اعلام خواهد شد و از تاریخ 13 سرطان جمهوری اسلامی ایران از همه حقوق مربوط به کشورهای عضو سازمان برخوردار خواهد بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران نیز با اشاره به تلاش‌های گسترده دولت و مجلس ایران در تهیه و تصویب اسناد مربوط به عضویت کامل ایران در سازمان شانگهای اظهار داشت اطمینان دارم که عضویت نهایی ایران یک ظرفیت جدید و فزاینده در اختیار سازمان همکاری شانگهای قرار خواهد داد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.